این شاهنامه من نمیدونم چقدر واقعا دقیقه. تمام داستان رستم و اسفندیار رو فردوسی از قول موبد نقل میکنه، در حالی که بعضی داستانهای دیگه هست که اونا رو فردوسی از قول دهقان نقل میکنه و ما خیال کردیم که فردوسی خب همینطوری گفته که یک کسی این روایت رو گفته، اما حالا میفهمیم که این که میگوید که من از گفتار دهقان یه داستانی رو نقل میکنم یا از گفته موبد نقل میکنم، این باز معنی تازهی پیدا میکنه داستان و معلوم میشه که منبع روایت کی بوده. به هر صورت این دو بخش سلسله کیانی است. قصه رستم و اسفندیار در دوره بخش دوم اتفاق میفته. اسفندیار پهلوان درجه اول روحانیان دین زردشت، در حالی که رستم جهان پهلوان مردم ایران، و در این داستان این دوتا با هم روبرو میشن. با این حال نبرد منتهی میشه به شکست اسفندیار و رستم جهان پهلوانی خودش رو حفظ میکنه. اما مطالب بسیار زیاد دیگری هم میبینیم که برای ما شگفتی برانگیزه و علتش همین است که اینجا دکتر بهار یاد کرده که تضادهای بین مردم و بین روایتاشون وجود داشته. مثلا فرض فرمایید که شاهزاده کیانی سیاوش اصلا پرورش یافته دست رستم بود. در حقیقت رستم به عنوان لله، به عنوان بزرگ کننده سیاوش شناخته میشد و او رو مثل بچهش دوست داشت. ولی اسفندیار با اون همه فر پهلوانی که داشت هرگز در زندگی خودش با رستم روبرو نشده بود تا وقتی که در همون سفر و در میدان جنگ با او روبرو میشن. بنده در طی داستان رستم و اسفندیار به بعضی از این تضادها مجددا اشاره خواهم کرد. عرض کردم گشتاسپ کسی بود که از دین زردشت پشتیبانی کرد و زردشت گشتاسپ و فرزندانش رو و اسفندیار رو و برادرش پشوتن رو و وزیرش جاماسپ رو دعا کرد و نظر کرد و اینا، هر کدوم به اصطلاح یه امتیازی پیدا کردن. در هر صورت مدت‌ها اسفندیار در اختیار پدرش بوده برای مبارزه با دشمنان و استقرار دین زردشت. قسمت اول داستان ظهور زردشت و پادشاهی گشتاسپ جزء همون هزار بیت دقیقی است و در اونجا داستانی رو میگوید که ارجاسپ لشکر کشید و آمد و با گشتاسپ جنگی بسیار کرد. بسیاری از بچه های گشتاسپ کشته شدند تا وقتی که اسفندیار آمد و ارجاسپ رو شکست. در شاهنامه گفته نشده است صدمه ای هم به ارجاسپ در این جنگ ها رسید، ولی در روایت اصلی پهلوی که در دست داریم به نام یادگار زریران اونجا گفته شده است که در پایان این جنگ هیچ کس از تورانیان زنده نموندن به جز ارجاسپ، و ارجاسپ رو اسفندیار گرفت و یک دست و یک پای او رو برید، یک چشمش رو هم کور کرد و بعد او رو بر خری نشوند وارونه و گفت حالا برو به توران و بگو که از من چه دیدی. این اولین خدمت بزرگی بوده که در حالتی که گشتاسپ نزدیک به شکست خوردن بوده اسفندیار رو پدرش میکنه. اما بعد از اینکه ارجاسپ شکست میخوره و میره، یه مردی که گویا با اسفندیار خوب نبوده بنا به روایت شاهنامه به نام گرزم میاد و بدگویی میکنه از اسفندیار و در ضمن بدگویی درست دست میذاره رو نقطه ضعف گشتاسپ. میگوید که فرزند بعد بهتر آدم نداشته باشه و یه مقداری از این مقدمات میچینه و بعد بالاخره مقصود اصلیشو میگه اسفندیار داره سران کشور و سران لشکر و اینا رو میبینه و لشکر داره تهیه میکنه و منتظره که شما رو خلاصه از پادشاهی برداره. گشتاسپ هم که خیلی دلبسته بوده به این تخت و تاجش و اینا، این حرف بدگو رو باور میکنه، با اینکه اسفندیار بسیار دور بوده یه کسی رو میفرسته و میگوید که اسفندیار رو بیاری. وقتی اسفندیار میارن مثل اینکه عیناً حرفایی که گرازم زده درست بوده، میگه اگر کسی پسری داشته باشه او رو تربیت بکنه، در ناز و نعمت پرورش بده، نمیدونم هر چه خوبیست برای او بخواد، و بعد اون پسر بخواد نسبت به پدرش کور نمکی بکنه و ناسپاسی بکنه و به فکر براندازی او باشه، باید چنین پسری باید چه کرد؟ درباریان میگن بله او رو باید گرفت و به شدیدترین مجازات رسوند و چه کرد و چه کرد، و بعضی هم میگن کشتش، بعضی هم میگن نمیدونم حبسش کرد. به هر حال میگوید که خب پس حالا اسفندیار رو بردارید ببرید در جایی به نام گنبداندژ. در اونجا میگه بردن و دست و پای اسفندیار رو به زنجیر آهنین بستند و او رو نه در درون زندان 4 ستون آهنین برپا کردند و اسفندیار رو دست و پاش رو به اون ستون ها بستند که به اون ترتیب بمانه. ما در سنت‌های داستانیمون یه دستگاه شکنجه‌ای داریم به نام عقابین. این عقابین گویا باز چوبایی بوده که دست و پای مجرم رو به او می‌بستن، و ظاهراً خیلی درست نمی‌دونیم که چرا اسم این عقابینه و چرا این اسم رو براش گذاشتن، ولی گفتن ظاهراً برای اینکه سر این چوبا به شکل نوک عقاب بوده، از تون از این حرفا به هر حال مجرم رو می‌بستن به او و آزارش می‌دادن و شکنجهش می‌کردن و تازیانش می‌زدن. و در نتیجه در داستان‌های عوامانه مثل اسکندرنامه عوامانه و رموز حمزه در اینجاها داستان عقابین هست، و اینکه اسکندر و حمزه هر دو اسیر میشن و بعد برای شکنجه کردن اینا رو به عقابین میکشن و 30-40 روز در اون بند به سر میبرن تا بعد پهلوانانشون بیان و اینا رو از این بند رهایی بدن. این سنت هم که در داستان‌های عوام هست در حقیقت سرچشمه اولش داستان اسفندیاره که به فرمان گشتاسپ در گنبداندژ به این ترتیب بسته و زندانی میشه. ولی در همین روزگار ارجاسپ میفهمه که اون کسی که او رو شکست داده و حریف اصلی او بوده در این مسائل فعلا در بند و زندان. دوباره لشکر میکشه و میاد، به روایت فردوسی گشتاسپ رفته بود به زابلستان برای مهمانی و 2 هم اونجا در زابلستان همجور مونده بود و تاج و تخت رو بی صاحب گذاشته بود. در این وقت هست که قشون ارجاسپ میان و میرسن به بلخ و لهراسپ پدر گشتاسپ که پیر شده بوده و از سلطنت کناره گرفته بوده در معبدی در نوبهار بلخ به عبادت مشغول بوده، میان و میرسن و مردم عادی چون لشکر نبوده برای دفاع از شهر حاضر میشن 1000 و سلاح برمیدارن و لهراسپ هم خودش مسلح میشه و خود و زره و اینا، با وجودی که پیرمرد بوده و سالها برکنار بوده، میاد به میدان و جنگ دلیرانه ای هم میکنه ولی سرانجام کشته میشه. و بعد میبینن که این مردی که به این خوبی جنگ کرده بود پیرمردی بیش نبوده و لهراسپ بوده، و بعد اون معبد به هم میزنن، شهر رو به هم میزنن، خلاصه فساد و قتل و غارت بسیار میکنن و در حقیقت تمام سپاه و زندگی رو به هم میریزن. فردوسی میگوید که لهراسپ زنی داشت بسیار خردمند و بسیار در حقیقت با کفایت که این لباسی میپوشه و پنهانی میاد و به سرعت خودشون میرسونه به گشتاسپ، و گشتاسپ میگه تو چرا اینجا اومدی؟ چرا مثلا پدر منو گذاشتی اومدی؟ میگه آقا مملکت از دست رفته، شما اینجا گرفتید نشستید، هیچ به فکر مملکت نیستید. آمدن و ماوقع رو میگه. بعد اینجا چیز باز شگفت‌انگیز که عرض کردم یه سلسله تعارضاتی در این داستان هست اینه که در همون زابلستان گشتاسپ شروع میکنه نامه نوشتن به سران لشکر و به پهلوانان و به کسانی که میتوانستن به او کمک بکنن، و از اونا لشکر میخواد و کمک میخواد و مدد میخواد و میگوید که اینا جمع شدند و چه کردن. ولی با اینکه پادشاه در سیستان بوده، در زابلستان بوده، از رستم که اونجا بوده و فردوسی میگه به مهمانی رفته بوده گشتاسپ در اونجا، خب اگه به مهمانی رفته شاه ایران بسیار عزیز بوده برای میزبانانش، ولی با کمال تعجب میبینیم که کوچکترین اشاره‌ای نمی‌کنه به اینکه رستم رو دعوت بکنه برای اینکه بیاد و با این سپاهی که داره آماده میکنه بره به جنگ تورانیان. اصلا صحبتی از رستم نیست. به هر حال گشتاس سپاهی برمیداره و میره و باز دوباره سپاهش از ارجاسب شکست میخوره چون اسفندیار نبوده و میره در کوهی متواری میشه و خلاصه محاصره میشه در وضع بسیار بدی. اون وقت وزیر خردمندش جاماسب رو میفرسته، میگه به سرعت برو به گنبداندش و اسفندیار رو بردار بیار، برای اینکه او تنها حریفه این کنه. جاماسب وقتی که میاد اسفندیار میگه که من نمیام، بیام چه کنم؟ کسی که بند برپاش میکنن میذارن که آدم نیست، که کسی ازش کمکی بخواد چیزی بخواد، او رو تردش کردن. من همینجور میمونم تا در روز رستخیز شکایت پدرم رو و بدگو رو با خدا بکنم و من نمیام. بعد جاماس شروع میکنه که اینجور بچه ها کشته شدن، پسرها کشته شدن، نمیدونم شاه بدبخ شده، دختراشو گرفتن اسیر بردن. میگه اینا هیچ کدومشون وقتی منو آورده بودن بند میکردن و زنجیر به دست و پا میذاشتن یک کلمه حرف نزدن، به من چه مربوطه که اینا رو گرفتن، خودشون برن خودشون رها بکنن. بالاخره میرسه جاماس به یکی از برادران اسفندیار به نام فرشیدورد که این زخمی شده بوده و این فرشیدورد کسی بوده که وقتی داشتن اسفندیار رو بند میکردن اینا از او شفاعت کرده بوده و اسفندیار او رو خیلی دوست داشته. میگه بله فرشیدوردم زخمی شده، چند لحظه بیشتر از حیاتش باقی نمونده، اقلا بیا او رو ببین، اقلا به فکر او باش، چه بکن. به هر جهت به هر نحوی بوده اسفندیار رو راضی میکنه و اسفندیار میگه بسیار خوب. او رو از اون ستونای آهنین پایین میارن و بعد آهنگر میخوان که بیاد این زنجیرها رو بسابه تا اینا رو بشکنه. آهنگر یه مقداری کندی و سستی نشون میده. اسفندیار خسته میشه و میگه که کاری که عرضه نداریم رفعشو بکنین، چرا اول این کارو میکنین؟ بعد فشار میاره به خودش و با دستش اول زنجیر پاشو میکنه، بعدم زنجیرهای دستشو پاره میکنه و در نتیجه فشاری که به خودش میاره بیهوش میشه. بعد میره به حمام و میاد و سلاح میگیره و خلاصه آماده میشه میره برای جنگ.